أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآله محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ارسال چهره هایی که بنده میبینم از افراد بسیار با سابقه و عالم در عرصه پژوهش حقا و انصافا مقدم بر بنده هستن. خیلی کسایی که بیان اینجا صحبت بکنم، اینم آفت مسئولیتی که به خاطر مسئولیت بنده باید زیاد صحبت بکنم و تقریبا بسیاری از مراسم و اینها علارغم این که دیگرانی هستن که شایسته تر هستن که در باب پژوهش و پژوهش در حوزه و اینها سخن بگن، واقعا جای شکر و سپاس داره. من هر سال که میام، الان سال هاست که هفته پژوهش میام و مزاحمت میکنم برای شماها، هر بار انسان رشد رو میبینه و این بالندگی و بلوغی که در عرصه پژوهش دفتر تبلیغات و حمدالله و المنه پیدا کرده، که البته پژوهش دفتر تبلیغات رکن رکینش پژوهشگاه ما هست که بیش از 90 هیئت علمی داره و محقق رسمی داره و ظرفیت حوزه های علمی هم و محققین بیرونی هم استفاده میکنه، ولی منحصر در پژوهشگاه ما نیست و دانشگاه و بخش های مختلف ما، شعب ما و دیگر مجموعه های وابسته به دفتر تبلیغات هم به حمدالله ایفای نقش میکنن در عرصه پژوهش. انسان وقتی ملاحظه میکنه، حالا من خیلی گذرا نگاه کردم، البته مطلع هستم، گاهی وقت آثار برای من فرستاده میشه میبینم، واقعا پژوهشی که در مجموعه دفتر تبلیغات انجام میگیره یک آینه‌ای برای حکایت از وضع و اتفاقی که در پژوهش پس از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده خواهد بود و این ظرفیت رو داره. چرا؟ به خاطر اینکه برخی از مراکز پژوهشی هستن که تکوچی هستن توی حوزه‌های خاصی. دفتر تبلیغات هم در حوزه علوم اسلامی به شکل گسترده کار میکنه، هم در حوزه علوم انسانی کار میکنه، هم ناظر به شبهات و مسائل روز کار میکنه. شما الان آثار رو ببینید، از در حوزه الحاد مدرن آثاری وجود داره، در حوزه مباحث مطالعات سیاسی، مطالعات سیره و تاریخ، مطالعات قرآنی، مطالعات فقهی و بحث‌های فلسفی، زیرشاخه‌های فلسفه تو عرصه‌های مختلفی شما اینجا آثار می‌بینید. گرچه دفتر تبلیغات مستوعب همه زمینه‌های پژوهشی نیست، ولی آینه بسیار خوبیه و قاب بسیار خوبیه که شما ببینید چه اتفاقاتی در پسا انقلاب اسلامی افتاده و چقدر عرض عریضی در حوزه پژوهش ایجاد شده. من خیلی مختصر، چون وقتم زیاد نیست، یک مقایسه ای میکنم بین پژوهش در پیشا انقلاب اسلامی و پژوهش در پسا انقلاب اسلامی، چون در این اتفاق بزرگ یعنی پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام اسلامی هم زمینه ها ایجاد شد برای رشد پژوهش و هم انتظارات بالا رفت، یعنی اینکه حوزه و روحانیت و دین و اینها گره خورد با بحث حاکمیت، گره خورد با اداره کشور، گره خورد با مسائل مربوط به کلان حکمرانی، طبعا انتظارات زیادی ایجاد شد از حوزه و روحانیت برای اینکه پاسخگو باشد، تولید محتوا بکند و به عرصه‌های مختلفی بپردازد. سرجم خیلی مختصر اگر من بخوام بگم که پژوهش پیشا انقلاب اسلامی در حوزه‌ها چه مؤلفه‌های اصلی داشته، چند مؤلفه رو میتونم ذکر بکنم. یکی در پژوهش قبل از انقلاب اسلامی در حوزه‌های ما، اولین مؤلفه این است که قالب شفاهی غلبه داره، یعنی پژوهش و جانمایه اصلی پژوهش معمولاً در درس‌های خارج و توسط اساتید مبرز حوزه و اساتید برجسته حوزه در اون حلقه‌های شفاهی تدریس القا می‌شده و بخشی از این تحقیقات توسط برخی از محققین حوزوی مکتوب می‌شده. یعنی اینجور نبوده که یک تناسب خیلی مستقیمی برقرار شده باشه که هر چی تحقیق می‌شود لاجرم نوشته و مکتوب شود. اینجور نیست. ما بسیاری از فقهای برجسته، بسیاری از علمای برجسته و مدرسین عالی رتبه در طول قرون اعصار حوزه ها داشتیم که حجم فعالیتشون و پژوهش‌هاشون اینجور نبوده که تماما ثبت و ضبط بشه و مکتوب بشه. فرهنگ شفاهی غلبه داشته. دوم، مؤلفه دوم این که فردی و غیر سازمان یافته بوده، یعنی پدیده ساماندهی پژوهش و مدیریت کلان پژوهش و به شکل جمعی و سازمان یافته پژوهش‌های رقم بزنن، این اتفاقی است که در گذشته سابقه زیادی در حوزه‌ها نداشته. حتی اگر برخی کارها به شکل جمعی انجام گرفته، اینا استثناء بوده. حالا اینکه مشهور هستش که مرحوم مجلسی بهار رو با کمک برخی شاگردان و اینها انجام دادن، گاهی یک تنه واحد کل الف بودن مثل مرحوم علامه امینی و نگارش القدیر، اما این به شکل عموم غیر سازمان یافته بوده و غیر جمعی بوده، جنبه فردی داشته. مؤلفه دیگری که ما میتونیم بربشماریم برای پژوهش پیشا انقلاب اسلامی در حوزه های خودمون، معطوف بودن به علوم اسلامی بلکه منحصر بودن به علوم اسلامی هست و اون چیزی که جریان اصلی پژوهش در حوزه های علمی بود در گذشته، حوزه فقه، حوزه اصول فقه در رتبه اول و در رتبه بعد حوزه فلسفه و کلام و تفسیر، اینا حوزه بعد بوده، ولی دامنه کار عمدتاً بلکه منحصراً در حوزه علوم اسلامی بوده. نکته بعدی و مؤلفه چهارم، نخبگانی بودن و غیر فراگیر بودنه. یعنی آنچه که کسانی به عنوان محقق و پژوهشگر در حوزه های علمیه، اینها عده محدودی بودن. همونجوری که عرض کردم، اساتید برجسته، مراجع، کسایی که به هر جهت به قله ها یا رسیده بودن یا به قله ها نزدیک شده بودن، خیلی فراگیر و عمومیت نداشته. بله، مستمع پژوهش ها بودن در درس های خارج، در اون حلقه های تدریس مستمع بودن، اما پژوهشگر به معنای واقعی کلمش این دامنش محدود بوده و نخبگانی در حوزه ها به امر پژوهش اشتغال داشتن. اما در پس انقلاب اسلامی، اتفاقی که در عرصه پژوهش افتاد، من مؤلفه هاش رو خیلی سریع، چون فرصت نیست باز بکنم، خیلی سریع عنوان به شکل عنوانی عرض میکنم. یکی فراگیری نسبی پژوهش، یعنی از اون حالت اختصاص به نخبگان خاصی در حوزه ها فراتر رفت جنبه عمومیت پیدا کرد، اونم به خاطر اتفاقاتی است که در حوزه ها افتاد. دو تا اتفاق کلانش، یکی باز شدن مسیر یعنی آموزش های منتهی به مدرک در حوزه های علمی است، یعنی همین که سطح 3 سطح 4 در حوزه ها باب شد و طلاب مکلف شدن برای اخذ مدرک سطح 3 و سطح 4 رساله بنویسن، یا مؤسسات آموزش عالی منتهی به مدرک دانشگاهی در حوزه ایجاد شد، مثل همین دانشگاه باقر علوم خودمون، مؤسسه امام خمینی، دانشگاه مفید و دیگر مراکزی که جنبه آموزشی و منتهی به مدرک پیدا کردن. خب طبعا تمام کسایی که در این مقاطع تحصیل میکنن به امر پژوهش و تولید محتوای پژوهشی تحت عنوان رساله و پایان‌نامه اشتغال ورزیدن. خب این یه مقداری گسترش کمی پیدا کرد. همچنین تأسیس مؤسسات و مراکز پژوهشی، این هم دامن زد به این که از اون حالت نخبگانی و خاص بودن یه جنبه عمومیتی پیدا بکنه و یک فراگیری نسبی اتفاق بیفته. مؤلفه دوم این که به عنوان یک پدیده نوظهور در حوزه ها، ماش تو این 14 دهه اخیر شاهد مسئله سازمانیافتگی پژوهش هستیم، یعنی مسئله سازمانیافتگی پژوهش و حرکت به سوی مدیریت و ساماندهی پژوهش. خب این اتفاقی است که با تأسیس مراکز پژوهشی رسمی اتفاق افتاد و دو تا ثمره مهم داشت، یعنی چیزی تولیداتی از سنخ دایره‌المعارف، دانشنامه ها، دایره‌المعارف ها اینها و پژوهش های جمعی، این در واقع به برکت این سازمان یافتگی و تأسیس این مؤسسات اتفاق افتاد. دوم اقبال به پژوهش های نو، یعنی تکنگاری هایی معطوف به مسائل مستحدثه فقهی، مسائل جدید کلامی، فلسفی و مطالعات سیاسی و تاریخی. این پدیده هم به برکت این تأسیس این مؤسسات و شکل گرفتن فرایند سازماندهی پژوهش و مدیریت کلان پژوهش اتفاق افتاد. مؤلف سوم در پژوهش پس از انقلاب اسلامی، گشودگی به سوی علوم انسانیه. ما در قبل از انقلاب در محیط‌های حوزه، همونجوری که عرض کردم، جریان غالب و نزدیک به تمام تو پژوهش‌های معطوف به علوم اسلامی بود. تک ستاره‌هایی گاهی وقتا فراروی از این حوزه می‌کردند و اونم عمدتاً تو فضای تقابل با مارکسیسم بود، یعنی بحثی که علامه طباطبایی داشت بر شهید سعد مرحوم مطهری و بعضی دیگرانی که قلم زدن و تحقیق کردن، چون هیمنه مارکسیسم در جوامع اسلامی زیاد بود، طبعا این فراروی از حوزه علوم اسلامی در حوزه تقابل و بحث‌های تطبیقی تو اون حریم مباحث مارکسیسم عمدتا بود. اما الان واقعا شاهد گشودگی حوزه به مباحث پژوهشی در عرصه علوم انسانی هستیم. بسیار گسترده در حوزه‌های مختلف این اتفاق افتاده، از جامعه شناسی و زیرشاخه‌های رشته علوم اجتماعی گرفته تا مطالعات سیاسی، انواع و اقسام مطالعات سیاسی، بحث‌های حقوقی، وارد حوزه فلسفه و زیرشاخه‌های فلسفه در شاخه‌های مختلف فلسفه مذهب و عرصه‌های مختلف علوم تربیتی روانشناسی. ما شاهد هستیم که بالاخره حوزویان اقبال کردن و تو این زمینه‌ها تحصیل و تحقیق می‌کنن. این هم یک اتفاقی است که به عنوان مؤلفه پژوهش پسا انقلاب اسلامی ما می‌تونیم ذکر بکنیم. و نکته بعدی و مؤلفه چهارم، مسئله پژوهش‌های معطوف به جامعه پردازی، یعنی ما شاهد یک پدیده‌ای هستیم که در این 14 دهه اتفاق افتاد، پس انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و اون اینه که بخشی از حوزویان معطوف شدن به مباحث مربوط به فقه نظامات اجتماعی، مباحثی که خروجیش در واقع معطوف به جامعه پردازی و شکل دادن به مناسبات اجتماعی هست. خب البته پیشفرضی داشت و اون پیشفرض اینه که در آموزه‌های اسلامی و تعالیم اسلامی ظرفیت این وجود داره که استحصال بشه نظامات اجتماعی، نظام تربیتی اسلام، نظام سیاسی اسلامی، نظام اقتصادی اسلامی، نظام تعلیم و تربیت اسلامی و امثال ذالک. خب این یک اتفاقی است که افتاد و بخشی از این مطالعات مربوط به جامعه پردازی میره به سمت مطالعات تمدنی، یعنی مطالعاتی که مربوط به تمدن اسلامی میشه، چه باز اندیشی تمدن پیشین اسلامی، چه مطالعات مربوط به تمدن جدید اسلامی. اینا همش معطوف به جامعه پردازی. این هم یک اتفاق جدیده. و پنجمین مؤلفه بحث تأسیس گسترده مجلات علمی پژوهشی هست. قبل از انقلاب دوستان مطلع هستن یا دیدن یا مطالعه کردن که خب حجم مجلات در حوزه و محیط های حوزه بسیار محدود، مجله مکتب اسلام و مجلات خیلی خیلی محدودی وجود داشت، ولی الان فقط همین مجموعه پژوهشگاه ما، مجموعه دانشگاه ما، مجموعه های علمی دفتر تبلیغات چقدر مجله دارن. و اگر مقایسه کنیم و جمع کنیم و تجمیع کنیم کل نهادهای علمی پژوهشی حوزوی رو، اون وقت میبینیم که با حجم قابل توجهی مشاهده میکنیم که مجلات به عنوان تریبون‌ها برای ارائه تحقیقات حوزوی، خود اینم یک اتفاقی است که مسبوق به سابقه نیست در حوزه پیشا انقلاب اسلامی. خب حالا این چند تا مؤلفه رو من برای قبل و بعد شمردم، اما بحث اینه که داوری و قضاوت و ارزیابی نسبت به اینکه آیا پژوهش در حوزه پیشا انقلاب اسلامی بهتر، درستر و راقی‌تر بوده یا پژوهش پسا انقلاب اسلامی. خب این داوری و قضاوت متأثر از منظرگراییه، یعنی ما نمیتونیم راجع به شاخصها و معیارها و سنجه‌های داوری راجع به پژوهش قبل از انقلاب و پژوهش بعد از انقلاب به وفاق و اشتراک نظر برسیم، یعنی منظرها فرق میکنه، شاخصها فرق میکنه. بعضی در نظرشون قله‌های پژوهش خیلی مهمه و با این نگاه و با این معیار میگن پژوهش قبل از انقلاب بهتر از پژوهش بعد از انقلابه. چرا؟ چون ما میتوانیم در حوزه های قبل از انقلاب یک تک ستاره ها و یک شخصیت های بسیار برجسته یا ذکر بکنیم که به اوج رسیدن، مثلا توی تحقیقاتی از سنخ تتبع. خب ما علامه امینی رو داریم، ما عرصه و شخصیت هایی داریم که یک تنه، مثل آقا بزرگ تهرانی، مثل علامه امینی، شخصیت هایی که یک تنه کار یک مؤسسه تتبعی و تحقیقی اینجوری و کار یک تنه واحد کلعرف بود، یا مثلا علامه طباطبایی یا بعضی شخصیت های دیگه تو فقه، آیت الله بروجردی، شخصیت فقه های بزرگی که ما در قبل داشتیم. اینجوری نگاه بکنیم از این زاویه، خب داوری این میشه قبل گویی توفیقات پژوهشی بیشتر بوده. سنجه رو تغییر بدیم و عرض کنم خدمت شما، بیایم به سمت درگیر شدن و گستره پژوهش، نیاز محوری، مخاطب شناسی و اجابت نیاز محیطی. اینجوری بخوام نگاه بکنیم، خب مسلمه که حوزه پسا انقلاب نسبت به حوزه پیشا انقلاب از این جهت موفق تر بوده. بالاخره داوری و قضاوت اینجا مشمول منظرگرایی هست و اختلاف نظر راجع به سنجه ها و شاخص ها. اما بنده شخصا معتقدم که این تحولات و اتفاقاتی که پس از انقلاب اسلامی در حوزه پژوهش اتفاق افتاد اجتناب ناپذیر بود و نشان از واکنش مثبت و بجا به نیازهای زمانه بود. یعنی من این مؤلفه هایی که برشمردم به عنوان مؤلفه های پژوهش پسا انقلاب اسلامی، این رو نشان از پویایی و زنده بودن حوزه میتونم، یعنی اگر حوزه اینطور نمی کرد و اگر این اتفاقات نمی افتاد و اگر این مؤلفه ها شکل نمی گرفت، جای نقد و انتقاد بود. و اینکه این اتفاقات افتاد اتفاقا نشان از آگاهی تاریخی حوزه ها داره، که وقتی حوزه ها در یک فضای جدیدی قرار گرفتن، فضای انقلاب اسلامی و سطح انتظاراتی که پیروزی انقلاب اسلامی متوجه حوزه های علمیه کرد، این اقدامات و این اتفاقاتی که در این 14 افتاد، این نشان از پویایی حوزه داره، نشان از زنده بودن حوزه داره، نشان از نیازسنجی و مخاطب شناسی حوزه ها داره. اما طبعا هر تحول و تغییری یک پیامدهای منفی هم داره. ما الان نمیتونیم بگیم آنچه که در پهنه پژوهش حوزوی میگذره یک سره امور مثبتیه. نخیر، امور منفی هم هست و ما یک به اصطلاح شاهد یک پیامدهای منفی هم هستیم. مثلا تفسیر حد اقلی از پژوهش. این واژه پژوهش و تحقیق یه قدری آدم احساس میکنه بعضی وقتا مبتذل میشه. یعنی به هر نگارشی، به هر تجمیع مطالبی گفته میشه پژوهش. این خب یک، این نگاه حداقلی به پژوهش یک آفته. یعنی ما نباید استانداردهای پژوهش رو خیلی تنزل بدیم. هر رساله، هر پایان‌نامه‌ای به هر سطحی، به هر کیفیتی بگیم پژوهشی، قدری این احساس میشه که در واقع این تفسیر حداقلی از پژوهش خودش یک آفته و به اصطلاح شاهد یک رواج یک سهلنگاری در عرصه پژوهش هستیم. این یک آفته. این حالا با اون توجه به رشد کمی و این فراروی از حوزه به اصطلاح نخبگانی و دامن گستر شدن امر پژوهش، خب این تبعات هم با خودش داره که باید این استانداردها رو هی ما بالاتر ببریم و تو این زمینه دچار سهلنگاری و آسان اندیشی نسبت به پژوهش نشیم. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، خیلی خوشحال شدم که اون در بازدیدی که انجام دادم دیدم که یک نقشه راهی برای پژوهش پژوهشگاه تدوین شده و کلان پروژه‌هایی در نظر گرفته شده. این خیلی اقدام مبارکی است. اینکه مجموعه‌ای برای آینده خودش با مشارکت هیئت علمی و با مشارکت صاحب نظران تدبیر بکنه، نقشه راه برای خودش ترسیم بکنه، اولویت‌هاشو مشخص بکنه و کلان پروژه‌هاشو، اقدام بسیار مبارکیه. و همینجوری که فرمودن این ویراست اوله، یعنی یک 20 نسخه در واقع چاپ شده تا صاحب نظران، حتی صاحب نظران بیرون مجموعه این هم مشارکت پیدا بکنن و حک و اصلاحاتی صورت بگیره، پیشنهاداتی بشه که انشالله افق آینده تو این زمینه روشن بشه. این خیلی اقدام مبارک. من تشکر خاص میکنم از جناب آقای لکسایی، ریاست محترم پژوهشگاه آقای الهی نژاد، که جناب آقای لکسایی گفتن خیلی شخص آقای الهی نژاد تو این کار خیلی موثر بودن، خیلی زحمت کشیدن و همه دوستان مشارکت کردن. این خیلی کار ارزنده‌ایه. اما دو تا پیشنهاد دارم. ببینید، ما در دفتر تبلیغات پژوهشامون به یک نمط واحد نیست، خیلی عرض عریضی داره. برخی کارامون تو اون پژوهش شده اطلاعات و مدارک، اگه درست گفته باشم، تو اون پژوهش کده یه جنسه، احیای تراثمون یه جنس دیگه است، پژوهش کده تاریخ و سیرمون یه جنسی هست. خیلی عرض عریضی داره این پژوهش‌هایی که ما انجام میدیم در دفتر، اما به دو بخش قابل تقسیمه. بخشی از پژوهش‌های ما و تولیدهای ما لبه اجتماعی داره، حالا چه تو پژوهشگاهمون چه تو دانشگاهمون، بخشش نه، وجه انتزاعیش بیشتره. مثلا اون پژوهش اطلاعات و مدارک اصلا یک کار خیلی انتزاعی تخصصی محض، یا کار احیای تراثمون. اما بخشای مطالعات اجتماعی تمدنیمون، بخشای مطالعات سیاسیمون، بخشای این چنینیمون کاملا لبه اجتماعی داره و به تعبیر من از سنخ جامعه پردازی میشه، مطالعات تاثیرگذار در جامعه پردازی. اینجا خیلی مهمه که ما جامعه امروزمون رو بشناسیم. واقعا خیلی ما کار بکنیم کجا ایستاده ایم. مثلا امر سکولار در جامعه امروز ما چه وضعیتی داره؟ آقای عسکری گزارشی دادن، اشاره کردن به اصطلاح تغییر ذائقه‌ای که در پرسشگرها پیدا شده، در مخاطبین پیدا شده، خیلی علمی، خیلی عقلی، و اون روح تعبد و کاریزمای شخصیت‌ها شکسته شده. این به نظر من یک جلوه‌ای از امر سکولار هست. اینجوری میتونیم به قصه نگاه کنیم، چون امر سکولار تو هر جامعه ای به اصطلاح ورود خودش رو داره یا تصویر خودش رو داره. تو جامعه ما هم تصویر خودش رو داره. ما باید بشناسیم، ما باید بدانیم که حال و هوای این مخاطبین ما چیه، کجا ایستادیم، ظرفیت‌های تمدنیمون چیه، بر اذهان چه می‌گذرد. اینو ما باید بشناسیم. خیلی از این هم شاید پژوهش‌های به اصطلاح فردی خیلی جواب نده. ما نیاز به گفتگو داریم. من میخوام بگم حالا تو اون به اصطلاح طرحنامه‌ای که دارید، اون نقشه راهی که دارید، ما یه بابی رو برای گفتگوهای علمی و رواج گفتگوهای علمی باید باز بکنیم. یعنی محیط علمی دفتر تبلیغات از دانشگاه گرفته تا پژوهشگاه ما، غیر از واگذاری پروژه ها به افراد و غیر از مسائل رسمی پژوهشی که مدیریت شده باید اعمال بشه، ما باید گشوده باشیم به سوی گفتگو، هم بین خودمون هم با بیرون، برای شناخت بهتر مخاطب و شناخت بهتر جامعهمون و شناخت بهتر موقف تاریخیمون که کجا ایستادیم، چه میگذرد و سیر تحولات فکری به چه سمتی است. این یه پیشنهادم بود. پیشنهاد دوم، مسئله جدی گرفتن پیامدهای تکنولوژی. ببینید، یه تصور خیلی خامی وجود داره که بعضیا گمان میکنن تکنولوژی ابزار برای قایاتی است. یعنی ما به اصطلاح هدفهایی داریم، قایاتی داریم، خب از تکنولوژی ها میان برای اینکه کمک بکنن به ما، ابزاری باشن برای اون قایاتمون. حالا چه تکنولوژی های ارتباطی، چه تکنولوژی های رسانه‌ای، چه تکنولوژی هایی مثل کامپیوتر و الان ای آی و به اصطلاح هوش مصنوعی و اینها. ولی این بسیار غلطه. تکنولوژی صرفاً ابزاری برای قایات نیست. تکنولوژی قایات ما را می‌سازد، قایات ما را شکل میده، فرهنگ می‌سازه، با خودش لایف استایل و سبک زندگی میاره. اصلا شما وقتی از یک تکنولوژی استفاده میکنه، آرام آرام به شکل ناخودآگاه یه وقت یه هم مشاهده میکنن اصلا طرف سبک زندگیش تغییر کرد، شبکه باورهاش و نظام ارزشیش تغییر کرد، فرهنگش تغییر کرد. خب در محیطای علمی معمولا تفتون به بعد اخلاقی هست، یعنی شما مثلا هر وقت بحث تکنولوژی جدیدی مطرح میشه سریعا از ناحیه فیلسوفای اخلاق یا کسایی که در حوزه اخلاق فعال هستن بعد اخلاقیش رو میکاوند، یعنی تفتون دارن به بعد اخلاقی. کمان که ما در حوزه ها در مقابل تکنولوژی های جدید به بعد فقهی تفتون داریم، یعنی میایم مثلا کرسی هایی یا عده‌ای از افراد ورود پیدا میکنن که بعد فقهی رو اینو بررسی کنن. مثلا هر تکنولوژی که بیاد طبعا این زاویه فقهیش میاد و زاویه اخلاقیش میاد، اما مسئله که میخوام عرض بکنم این است که پیامدها فقط پیامدهای فقهی حقوقی و پیامدهای اخلاقی نیست. تکنولوژی پیامدهای دیگه ای هم داره. حالا تو حوزه فلسفه فرهنگ که خب باید مفصل راجع به پیامدهای فرهنگیش بحث بشه، ولی پیامدهای سیاسی هم داره. یعنی فلسفه سیاسی هم باید مسئله تکنولوژی رو از حیث تاثیرگذاریش تو حریم مباحث سیاسی جدی بگیره. من مثلا حالا مثالی که عرض بکنم همین هوش مصنوعی. هوش مصنوعی غیر از اینکه بحث‌های اخلاقی داره خیلی تبعات مباحث فلسفه سیاسی داره. مثلا ببینید این الگوریتم ها و این بیگ دیتا هایی که مبنای کار هوش مصنوعی میتونه در مسئله اشتداد نابرابری ها تو جامعه، بی عدالتی ها مؤثر باشه، میتونه تو مسئله انتخابات و دموکراسی تاثیرگذار باشه. شما دیدید که تو انتخابات پیروزی ترامپ در اون دور قبلی اون مرکزی که تو کمبریج بود و دسترسی به بیگ دیتا ها داشت، اون ادوایزایی که اون میکرد و در واقع زائد شناسی که اون میکرد خیلی تاثیر داشت در پیروزی ترامپ. بیگ دیتا و الگوریتم ها الان میتونه خیلی مسائل رو با خودش بیاره، میتونه تو مسئله برانگیختن در واقع تضادهای قومی و نژادی مؤثر باشه، میتونه تو نابرابری مؤثر، میتونه تو حکمرانی مؤثر باشه. یعنی الان میتونه تکنولوژی میتونه سلطه دولت ها رو در اداره امور جامعه خودشون رو دستخوش ارشد انفعال و دستخوش تأثیر قرار بده. عرض کنم میتونه تو بعد در واقع معرفت شناسی سیاسی تأثیر گذار باشه، میتونه ذهنیت ها رو دستکاری بکنه، علایق و سلایق سیاسی رو دستکاری بکنه. تکنولوژی خیلی میتونه، همین مثالی که زدم در حوزه هوش مصنوعی، میتونه برای یک متعمل سیاسی، برای یک فیلسوف سیاسی عناوین متعددی واسه پژوهش بابش رو باز بکنه. ما در حوزه ها نباید در مورد تکنولوژی دوچار شکاف معرفتی بشیم و نباید تکوچی نگاه کنیم، نباید فقط و فقط به بعد فقهیش یا اگر همت بیشتری کردیم بعد اخلاقیش، ابعاد دیگه‌ش هم باید بحث بکنیم. لازم بازم بنده تاکید میکنم گفتگو، یعنی ما بعضی فایل ها رو این در مرحله نیستیم یا اون تکنولوژیه در کشور ما در مستوایی نیست که الان بالفعل برای ما عرض شود مزاحمت های جدی یا پیامد های جدی داشته باشه، ولی روزی خواهد داشت. و حوزه نباید دچار شکاف معرفتی بشه، بگذاره چیزهایی بیاد تأثیرات سوء خودش رو بگذاره، بعد تازه ما منفعلانه بعدن تأملاتی داشته باشیم. این مسائل مسائلی است که در بخشایی از پژوهش ما باید عرشبت جدی گرفته بشه و قالب پیشنهادی من مسئله گفتگوه که حالا بعدم به یک بلوغی برسیم که بتونیم تو این زمینه ها پس از آشنایی کافی با ابعاد بحث بر اساس این گفتگوها اون وقت بیایم و تحقیقات جدی رو و نظریه پردازی ها رو تو این زمینه داشته باشیم. خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید امتثال امر. من دیشب از سیستان بلوچستان برگشتم و خود روی اصراری که جا کردم خسته نشستم، یه تحملاتی کردم و مزاحمت کردم. خیلی عذرخواهی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.